حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو. رادیوم سه شنبه چندم شده؟
نهم اردیبهشت ماه.
بله. اجازه بدید که در همین ابتدای برنامه فرارسیدن ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به شما تبریک عرض بکنم و بریم به سراغ رادیوم امروز همراه با احسان مهرجو.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان خوب برنامه رادیوم، به شما سیاوش جان. من هم ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض می‌کنم. البته روز دختر هم هست، به دختر خانم هایی هم که صدای ما رو و به همه دختران ایران هم این روز رو تبریک میگم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی میاندازیم به جهان اطرافمون، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال خلق بکنیم. احسان امروز سوال مطرح کن.
از اونجایی که امروز روز جهانی آرزو هست، برام سوال بوده خیلی وقتا که آرزوهایی که ما داریم آیا ریشه در نداشته هامون در مثلا کودکی داره یا نه چیزی که به مرور زمان مثلا ما محیط پیرامون
ترکیبی از همه
اینا و حالا یه چیزی رو
ترکیبی از همه اینا. مسئله سر اینه که تو چیزی آرزو میکنی که بدونی چیه، یعنی بشناسیش، تو حافظت باشه، دیده باشی، یه جا شنیده باشی. چیزی که ندونی چیه رو که اصلا نمیخوای. حافظمونه. آره. یعنی آرزوهای ما از انبان یا از ذخیره‌گاه حافظمون.
امروز روز روانشناس و مشاورم هست. به این خاطر حالا دارم میگم که روانشناسا خیلی هاشون معتقدن هر کاری که انسان میکنه، رفتار یا واکنشی که نسبت به مسائل نشون میده، بخش عمدش از ناخودآگاه ما نشأت میگیره و این ناخودآگاه هم برمیگرده باز به رفتاری که در کودکی با ما شده،
حافظمون که یاد گرفتیم، تجربه‌های زندگی روزمره‌مون از کودکی تا امروز.
آره
و خیلی وقتا ما نمیدونیم که مثلا این رفتاره نتیجه مثلا چیزیه که تجربه‌ای که در کودکی داشتیم، در مدرسه، مثلا در خانه، و بعد امروز داره تو رفتار ما توی خانه‌مون یا تو محل کارمون اتفاق میفته. خب این البته موضوعیه که موضوع خیلی دامنه‌داریه، میشه کلی راجعش صحبت کرد، موافقان و مخالفانی هم داره، ولی چون روز روانشناس هست باید تبریک بگیم همه روانشناسا. بله. این روز رو که سعی می‌کنن کیفیت زندگی انسان‌ها رو ارتقا بدن. ما همیشه تو برنامه رادیو پیشنهاد کردیم، توصیه کردیم، حتی گفتیم خودمون اعلام کردیم که میریم پیش روانشناس اگر ضرورت داشته باشه، میریم پیش روانپزشک، برای اینکه انسان همونقدر که به جسمش و کلیه‌اش و دندونش میرسه باید به فکرش، به ذهنش، به نوع نگرشش به جهانم نگاه بکنه، رسیدگی بکنه. بیماری‌های اعصاب و روان یک انگ نیست، یک برچسب نیست، یک اتفاقی مثل ممکنه شبیه به سرطان، سرماخوردگی، شکل‌های متنوعی داشته باشه. مهم اینه که ما به مشاور، روانشناس، روان درمانگر، روانپزشک، حالا بنا به ضرورت هر کدوم از اینها مراجعه بکنیم. و حالا که من همیشه سعی کردم تو برنامه رادیوم تبلیغ بکنم مراجعه به روانپزشک رو، ولی خیلی دوست دارم امروز که روز روانشناس هست این رو یادآوری بکنم که اتفاقا ما کاملا هم نباید به عنوان مراجع تسلیم روانشناس باشیم، تسلیم روانپزشک باشیم. به هر حال ما خودمون هم بینشی داریم، تجربه‌ای از زندگی داریم. همونقدر که همه جا آدم خوب و بد وجود داره، تو دنیای روانشناسی هم ممکنه افرادی هم وجود داشته باشن که کارشون رو یا بلد نباشن یا بخوان از موقعیت شغلی خودشون سوء استفاده بکنن.
دقیقاً.
به قول خارجی ها رد فلگ یا پرچم قرمز، پرچم هشدار دهنده‌ای برای همه ارتباطات اجتماعی ما وجود داره، از جمله ارتباط ما با روانشناسمون. این وظیفه من به عنوان مراجعه کننده دهنده به یک روانشناس هست که این پرچم‌های قرمز، پرچم‌های هشدار دهنده رو بدونم چیه. مثلا ارتباط بیش از حد نزدیک شده یک روانشناس با مراجعش، حتی مثلا ممکنه که ارتباط لمس کردن شونه مثلا مراجعش باشه، فرقی نداره،
مثلا.
یا مثلا تماس بیش از آنچه که در جلسات درمان اتفاق میفته بین یک روانشناس و مراجعش هیچ ضرورتی نداره و هیچ دلیلی نداره که روانشناس شما بیرون از اتاق درمان زنگ بزنه حال شما رو بپرسه. اینا همه در واقع اون پرچم‌های هشدار دهنده‌ای هستش که ما در مواجهه خودمون با روانشناس باید بدونیم. من به هیچ عنوان نمیخوام بگم که همه روانشناسا اینطور هستن، کما که نمیشه گفت همه مثلا نمیدونم مجریای تلویزیون و رادیو آدمایی هستن که ممکن از شغلشون بخوان سوء استفاده بکنن. هر شغلی رو دارم میگم. به هر حال ما به عنوان مراجعه کننده ضمن اینکه باید اعتماد بکنیم به درمانگرمون، در این حال هم باید حواسمون باشه که یه وقت احیانا بیش از اون چیزی که اتیکس یا آداب حرفه‌ای هستش پیش نخواهیم بریم، چون این میتونه خودش یک لطمه بزرگتر بزنه. من با آسیب‌های ذهنی میرم پیش یک روانشناس، با تجربه‌هایی که کردم. روانشناس باید رازدار باشه، روانشناس باید امن باشه و هر چیزی که این امنیتو بشکنه فکر کنم اون جایی هستش که من باید حواسم باشه که دیگه نباید ادامه بدم، باید برم از کمک یک متخصص دیگه استفاده بکنم. با این توضیحات بریم به سراغ رادیوم امروز و یک بار دیگه تبریک میگیم روز روانشناس رو به همه روانشناسایی که کیفیت زندگی آدم‌ها رو بهتر می‌کنن.
رادیوم شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم
حالا بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم اختراع ایرانی برای پرداخت قطعات با دقت کمتر از 100 نانومتر. یک شرکت فناور ایرانی موفق به ساخت دستگاهی برای نانو پرداخت قطعات استوانه‌ای شده که کیفیت سطح رو به دقتی کمتر از 100 نانومتر می‌رسونه. این دستگاه با استفاده از نانوذرات ساینده و خمیر مخصوص بدون نیاز به ابزارهای پرهزینه سنتی، تحولی در صنایع پزشکی، قالب‌سازی و تجهیزات آزمایشگاهی ایجاد کرد. به گفته مدیرعامل این شرکت، این دستگاه که ثبت اختراع آمریکایی هم گرفته، به ویژه در ساخت پروتزهای پزشکی مثل ایمپلنت‌های زانو و لگن کاربرد داره و دوام قطعات رو افزایش میده. همچنین برخلاف روش‌های قدیمی که سطوح رو فقط تا حد 1 میکرومتر ساخت می‌کردند، این دستگاه دقت نانومتری داره. این فناوری علاوه بر کاهش هزینه‌ها در صنعت میکروگرافی و قالب‌سازی پلاستیک هم قابل استفاده است و میتونه مسیر تازه‌ای برای پیشرفت صنعت کشور باز کنه. ساخت داروی هوشمند برای درمان بیماری‌های التهابی مغز. دانشمندان دانشگاه ایالتی اورگون نانوذرات هوشمندی ساختن که داروهای ضد التهاب رو از سد خونی مغز عبور میدن و به هیپوتالاموس میرسونن. این فناوری نوید بخش درمان بیماری هایی مثل آلزایمر، ام اس، پارکینسون و کاشکسیای ناشی از سرطانه. این نانو حامل ها دارو رو فقط در سلول های ملتهب میکروگلیا آزاد میکنن و ایمنی درمان رو بالا میبرن. التهاب هیپوتالاموس میتونه باعث کاهش وزن شدید و ضعف عضلانی در بیماران سرطانی بشه. این پژوهش با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا، مؤسسه ملی سلامت کودک و بنیاد ملی پژوهش کره جنوبی انجام شده و نتایج اون در نشریه Advanced Healthcare Materials منتشر شده. و در پایان، خیز بلند کره‌ای‌ها برای تولید برق با لباس‌های هوشمند. پژوهشگران کره‌ای جنراتوری ساختند که با کمک اسفنج‌های نانویی گرمای بدن رو به برق تبدیل می‌کنه. این جنراتورها فقط در 4 ساعت ساخته میشه و برای تولید انبوه مناسب. محققان مؤسسه تحقیقات فناوری شیمی کره با ترکیب نانولوله‌های کربنی و ماده بیسموت آنتیموان تلورید ساختار اسفنجی تولید کردند که دوام بالا و انعطاف زیادی داره و عملکرد ترموالکتریک اون 5.7 برابر بهتر شده. این فناوری راه رو برای ساخت تجهیزات پوشیدنی بدون باتری و ابزارهای پایش سلامت باز میکنه و تا سال 2030 قراره به تولید انبوه برسه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بکنم.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیو میرسیم به اینوتکس 2025 که در طی روزهای پیش رو در پارک علم و فناوری پردیس برگزار میشه. گفتگو می‌کنم با یاسین سعیدی، یکی از مسئولین برگزاری اینوتکس 2025. سلام شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، همه همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای سعیدی، از اینوتکس امسال بگیم، این 14 دوره است که برگزار میشه، احتمالاً طبق معمول مجموعی از غرفه ها، ارتباط بین دانشگاه، صنعت، سرمایه گذارها، این اتفاقی که در طول دوره‌های گذشته هم رخ داده، هی پیوستم سعی کردید که اینوتکس رو تبدیل بکنید به یک پدیده بین‌المللی که ارتباط‌های جهانی رو هم ایجاد بکنید و شرطی رو برای نوآوری بیشتر فراهم بکنید. میشه درباره اینوتکس 14 هم توضیح بدید؟
بله حتما. اگه اجازه بدید من یک مقدمه ای رو خدمتتون عرض بکنم و بعد آروم آروم برسیم به خود اینوتکس. ببینید، زمانی که یک ایده ای مطرح میشه تا زمانی که یک مسیری رو طی بکنه و برسه به یک محصول نهایی، توی این مسیر بازیگران مختلفی میان نقش آفرینی میکنن. این بازیگرا از جمله شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، کارخانه های نوآوری، مراکز ورود، پارک های علم و فناوری، صندوق های سرمایه گذاری، اینها بازیگرا هستن که به نوعی کمک میکنن که این ایده تبدیل بشه به یک محصول. و عرضم موضوع شما که ما به این نقش‌آفرین ها میگیم یک زیستبوم استارتاپی، یک زیستبوم کسب و کاری. کشورهای مختلف هر ساله یک رویداد بزرگی رو برگزار میکنن با هدف این که تمام اون بازیگرایی که من خدمت شما عرض کردم اینها رو بیارن در کنار همدیگه تا بتونه یک ارتباط هدفمند و منسجمی بین این بازیگرها شکل بگیره. برای مثال از من خدمتتون، اگر استارتاپی نیاز به سرمایه گذاری داشته باشه، بتونه سرمایه گذار جذب کنه، یا کسایی که میخوان از خدمات شتاب دهنده ها استفاده کنن بتونن برن این شتاب دهنده رو پیدا کنن و خدماتی که مد نظرشون هستش از این شتاب دهنده ها بگیرن. توی ایران هم ما رویداد بین المللی نوآوری فناوری اینوتکس رو داریم که هر ساله با هدف ایجاد این زیستبوم و جمع کردن این بازیگرها دور هم دیگه معمولا توی اردیبهشت ماه برگزار میشه. تا به الان 13 دوره از این نمایشگاه رو ما برگزار کردیم و امسال از تاریخ 9 تا 12 اردیبهشت ماه در محل پارک فناوری پردیس در حال برگزاری هستش.
متشکرم. ما برمیگردیم به آنچه که در اینوتکس امسال رخ میده، اما چرا این واژه انگلیسیه؟ اینوتکس اصلا یعنی چی؟ ترجمهش چی میشه؟
ببین عرضم موضوع شما که اینوتکس مخفف یک کلماتی هستش، اینویشن تکنولوژی اند اگزیبیشن، نمایشگاه فناوری و نوآوری، که مخففش
نمیدونید شما دیگه.
مخففش یعنی خود اینوتکس واژه خود انگلیسی نیستش، یعنی خودش معنی انگلیسی نداره خود اینوتکس،
ولی از چند تا واژه انگلیسی گرفته مختصر شده. در واقع میشه گفت که نمایشگاه، ترجمهش چی میشه؟ نمایشگاه نوآوری،
نمایشگاه فناوری و نوآوری.
فناوری و نوآوری. و آنچه که در واقع رخ میده، گفتید که قرار بوده سالهای سال که بین‌المللی باشه، هی به هر حال نشده یا خیلی کم رنگ بوده، اصلا شاید به خاطر همین اسمش انگلیسی هستش. و امسال چطور؟ آیا امسال شما حضور شرکت‌ها، استارتاپ‌های خارجی رو هم دارید؟
ما امسال توی نمایشگاه اینوتکس 28 شرکت بین‌المللی حضور دارن، شرکت‌هایی که از کشورهایی مثل روسیه، نیجریه، بنگلادش، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، شرکت‌های عضو معاهدات بین‌المللی، شرکت‌های BA 8 کشور اسلامی، اکو، شانگهای و بریکس.
کشوری که بگیم که کشور توسعه یافته است تو این فهرست وجود داره به جز روسیه؟
کشورهایی مثل روسیه،
فقط روسیه در واقع است. بقیه کشورها مثل ما در حال توسعه هستند.
بله،
دیگه
کشور در حال توسعه.
چه مزیتی داره واقع این ارتباط؟ چرا مثلا ما با کشورهای توسعه یافته این کارو انجام نمیدیم؟ از این تجربه بخواد، چون بحث شبکه سازی یکی از اهداف اصلی اینوتکس هست.
اینوتکس سعی کرده که هر سال شرایطی رو فراهم کنه تا کشورهایی که واقعا نیاز دارن به اینکه وارد بازار ایران بشوند و با شرکت‌های همکار خودشون بتونن یک ارتباطی برقرار بکنن، برای اینکه فعالیت‌های خودشون رو همینجا بتونن گسترش بدن، بازار خودشون هم تو کشور خودشون. ما هر سال دعوت می‌کنیم از کشورهای مختلف و هر سال هم یک تعدادی از شرکت‌ها زمینه حضورشون فراهم میشه که بیان توی نمایشگاه. امسال هم ما از حدود 10 تا 12 تا کشور و 28 رشد مجموعه شرکت حضور دارن که بتونن آخرین دستاوردهاشون رو به نمایش بذارن و بتونن که از ظرفیت‌های این بازار استفاده بکنن.
چون راجع به تکنولوژی نو صحبت می‌کنیم، مثلا از کشور مثل امارات یا مثلا عربستان، جای از این کشورها حضور دارن در اینوتکس امسال؟
در اینوتکس امسال تا به الان نه، ولی
چجوریه؟ یعنی الان 14 دوره داره این نمایشگاه برگزار میشه، به نوعی این اجتماعی از فضای استارتاپی ایران، فضای نوآوری در ایران، ولی ما هنوز در جذب به نوعی حتی کشور همسایه‌مون هم خیلی توانا نیستیم. علتش چیه فکر کنید؟
ما حقیقتش اینه که هر ساله از تمام بازیگرایی که توی زیسبون، یعنی تو زیسبون کشورهای خودشون فعال هستن دعوت میکنیم. کشورهایی هم هستن که هر ساله توی این نمایشگاه حضور دارن. سالهای گذشته از کشورهای تو ترکیه اینها هم حضور داشتن. امسال هم تا به الان این شرکت‌ها نهایی شده حضورشون. شاید که دلایلش این باشه توی دنیا نمایشگاه‌های متعددی در بازه‌های زمانی متعددی برگزار میشه و معمولاً خب کشورها با توجه به اون سیاست‌هایی که برای خودشون تعریف کردن، مثلا شاید در 50 تا نمایشگاهی که توی دنیا داره برگزار میشه، مثلا توی 2 تا 3 تاشون بتونن حضور داشته باشن. یعنی مثلا یه کشور مثلا روسیه مثلا توی 10 تا نمایشگاه توی 10 تا جای مختلف دنیا حضور نداره. سعی می‌کنیم مثلا توی 2 تا 3 تایی که بازارش فکر می‌کنه که تو اونها هستش حضور داشته باشه.
حتی چین هم توی این فهرست نیستش. یعنی دیگه به هر حال ما یکی از بازیگران، یکی از در واقع شرکای تجاریمونه، به نوعی محل سرمایه گذاری در ایران هستش از طرف چین. یعنی حتی اینوتکس چین رو هم نتونسته جذب بکنه. حالا کشورهایی میگم اطراف مثل امارات، ترکیه، جایی که به هر حال دارن سعی میکنن پیشروانه این مسیر توسعه یافتگی رو طی بکنن، این تجربه مشترک میتونه اتفاق بیفته. این برداشت خیلی سختگیرانه است به نظرتون؟
تا حدود زیادی بله سختگیرانه هستش، از این جهت که خب با توجه شرایط خاصی که الان توی کشور وجود داره و این نمایشگاه با توجه به ظرفیت‌هایی که داره، در سال‌های گذشته خب تعداد کشورها خیلی کم بودن، حتی شاید به تعداد انگشت‌های دست هم نمی‌رسیدن، ولی خب امسال حتی نسبت به سال گذشته ما توی این حوزه رشد داشتیم و سعیمون بر این هستش که انشالله سال‌های آینده بتونیم از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که الان تو دنیا در حوزه تکنولوژی پیشرو هستن، مثل کشور چینی که شما مثال زدید، بتونیم از ظرفیت اینا استفاده کنیم.
نمی‌دونم، به هر حال یک سر ماجرا معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری که به نوعی پارک علم و فناوری پردیس به عنوان میزبان در اختیار معاونت علم و فناوری، شاید در واقع این دیپلماسی فناوری موضوعی باشه که بشه راجعش مفصل صحبت کرد در جای دیگه. من برگردم به تکه‌ای از ایران که در این نمایشگاه حضور داره، ارتباطاتی که شما با سرمایه‌گذارها ایجاد می‌کنید، شرکت‌های نوپایی که آمدن، اون بحث در واقع شتابدهی و نمی‌دونم اینوست کردن و سرمایه‌گذاری و معرفی یک ایده تا رسیدن به محصول رو در واقع شما در اینوتکس دنبال می‌کنید. یه مقدار راجع به قرفه‌هایی که ساختید، احتمالاً میگم دیگه همیشه صرف قرفه‌سازی میشه دیگه این رویدادها، نمایشگاه‌ها، همه وقتتون رو می‌ذارید برای قرفه‌سازی، بعد برق قطع میشه، اینا همه اتفاقایی که سال گذشته رخ داده، امیدوارم امسال دیگه رخ نده.
از موضوع شما که ما امسال در کنار نمایشگاه اینوتکس کلی رویداد داره برگزار میشه که من چند تا از مهم‌ترین رویدادها رو خدمت شما عرض بکنم. رویدادی داریم به عنوان کافه سرمایه که به نوعی استارتاپ‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارن میان اونجا و با این سرمایه‌گذارها جلساتی براشون برگزار میشه و نیازهای خودشون رو اونجا مطرح می‌کنن تا کمک بکنن که اون سرمایه‌ها رو بتونن جذب کنن. ما برنامه ارائه نیازهای فناورانه رو داریم که تو دنیا با عنوان ریورس پیچ الان داره مطرح میشه و داره برگزار میشه. ما امسال هم در حوزه‌های هوش مصنوعی، فینتک، نفت و گاز و پتروشیمی، رویداد صنایع شیمیایی و ارزم شما لوازم خانگی بیش از 15 تا نیاز مطرح شده و شرکت‌هایی که بتونن بیان این نیازها رو برطرف بکنن کمک می‌کنن که این تعریف همکاری بینشون شکل بگیره. و مثلا رویدادهای مهمی ما داریم برگزار می‌کنیم، از جمله رویداد پیشگامان دانش بنیان هستش که اونجا کمک میشه که محصولات، آخرین محصولات فناورانه رونمایی بشه و طبق پیش‌بینی‌هایی که انجام دادیم بیش از 30 تا محصول جدید فناورانه رونمایی بشه.
ما الان مسئله ناترازی انرژی داریم. اصلا آیا ناترازی انرژی جزء فهرست نیازهای کشور در یک اجتماع استارتاپی هست به نام اینوتکس یا نه؟ مسئله فرونشست زمین رو داریم، مسئله ایمنی یا مقاوم سازی ساختمون‌ها رو داریم. یک عالمه دغدغه در ایرانه که انگار که این مناسبتایی که برگزار میشه در یک فضای خاص خودشون هستن. بریم جاروبرقی مثلا خودران بسازیم که توی مثلا خونه بیاد مثلا خونه رو جارو بکنه، که این که دغدغه کشور نیستش برای توسعه. این به نوعی ساختن یک اسباب بازی فناورانه هستش. کجا اینوتکس به دغدغه‌های امروز ایران میپره؟ بپردازه.
من در ادامه تعدادی از محصولا رو اسامیشو خدمت شما عرض خواهم کرد و ادامهش رو من بگم از اون برنامه‌ای که قراره که اجرا بشه. ما رقابت ملی استارتاپی به نام اینوتکس پیچ رو داریم که با هدف حمایت از ایده های استارتاپ ها اینجا داره شکل میگیره و استارتاپ ها میان ایده هاشون رو در حوزه سرمایه‌گذاری ارائه میدن. فینال رقابت ریسرچ پیچ رو داریم که با هدف حمایت از پژوهش های کاربردی و مسئله محور هستش در حوزه های مختلف. پژوهشگرانی که میتونن نیازهای پژوهشی یک شرکت دانش بنیان و فناور رو برطرف بکنن میان اونجا و از این ایده ای که دارن و از این پژوهش های اولاتی پژوهشی شرکت هایی که گفتن اونها رو ارائه میدن. ما برنامه داریم به نام ایستگاه کار که هدفش جذب نیروی انسانی دانشی و توانمند هستش در شرکت های دانش بنیان و فناور که الان یکی از دغدغه های اصلی این شرکت ها بحث جذب نیروی انسانی هستش که ما از یک طرف فرصت شغلی شرکت ها رو احصا میکنیم تا الان بیش از 500 تا فرصت شغلی احصا شده، از یک طرف هم رزومه های کارجوها رو دریافت میکنیم تا الان بیش از 1000 تا رزومه کارجو دریافت شده، اینها غربالگری میشن، دستبندی میشن و به نوعی مصاحبه شغلی در محل ایستگاه کار برای اینها انجام میشه و کارفرما کارجو میان روبروی همدیگه قرار میگیرن و اون مصاحبه شغلی انجام میشه.
در این فرآیند پیچیده مصاحبه شغلی رو شما در حاشیه یک نمایشگاه آوردین گذاشتین و خیلی درگیر تشریفات نیستید توی اینوتکس، میخواهید انگار همه چی رو داشته باشید، هم سرمایه گذار بیادش با یه پیچی که احتمالاً یک ارائه سریع یا کوتاهی که فرد انجام میده یه دفعه مثلا بیاد میلیاردی خرج بکنه، یه خود رویا فروشی نیستش به نظرتون اینوتکس؟
ببینید عرضم شما که به معنای واقعی داره به صورت عملیاتی اجرا میشه. همین نکته که شما فرمودید، من آمار سال گذشته رو خدمت شما میگم، همین ایستگاه کار به معنای واقعی اچ آر اون شرکت ها اومدن چون دغدغه داشتن توی این موضوعات. قبل از اینکه ما رزومه ها رو ارسال بکنیم رزومه ها غربالگری میشن، دستبندی میشن، حتی مصاحبه های تلفنی بعضن انجام میشه و اون شخص آماده میشه برای مصاحبه. ما بیش از 50 نفر در سال گذشته جذب همین شرکت ها شدن فقط از طریق همین ایستگاه کار و امسال پیش بینی هستش که بیش از 200 تا مصاحبه شغل شکل بگیره و بتونیم یک تعداد قابل توجهی رو جذب این شرکت ها کنیم که حداقل در حوزه سرمایه انسانی دغدغه این موضوع رو نداشته باشن. در کنارش تورهای فناوری رو داریم، برنامه‌ای که با هدف آشناسازی دانشجوها، پژوهشگران، اساتید دانشگاه با فضای زیست بوم کشور هستش. این ثبت نام انجام میدن، تشکیل میارن اونجا بر اساس رشته تحصیلیشون تور لیدرهایی وجود داره که اینها رو میبرن و از اون قرفه های از قبل پیش بینی شده اینها بازدید میکنن و با فضای زیست بوم فناوری و نوآوری کشور شکل گرفته اینها آشنا میشن. برنامه پاویان مشاوران رو داریم که الان در حال حاضر داره فعالیت میکنه که مشاورهای کسب و کاری داره ارائه میده. نزدیک به 60 تا مشاور حضور خواهند داشت و پیش بینی میشه که بیش از 200 تا جلسه مشاوره کسب و کاری بتونه بین اینا شکل گیره.
حتی چند روز برگزار میشه؟
توی 4 روز.
یه وقت فکر نکنید من دارم اعتراض میکنم، چون 14 دوره گذشته و میتونیم گذشته هم نگاه کنیم برای بازنگری و اصلاح مسیر. انگار انقدر شما سرتون رو شلوغ میکنید توی 4 روز که هیچ چیزی کامل نیست، همه چیز در واقع نصف نیمه است، ولی شما دارید زحمت زیادی میکشید. این انرژی رو بهتر نیستش که صرف یک کار منسجم نتیجه بخش داشته باشید، یعنی خرج بکنید؟ من دنبال اینم که بدونم نتیجه اینوتکس چه هستش، بعد از پایان اینوتکس 2025 قرار چه اتفاقی بیفته. چه اتفاقی بیفته شما راضی هستید از بگید که خب خدا رو شکر زحمت کشیدیم این نتیجه رو گرفتیم؟
پاسخ سوال قبلی شما رو بدهم، معمولا اگر شما بررسی کرده باشید در تمام نمایشگاه‌های معتبری که توی دنیا هم برگزار میشه، بخش نمایشگاهی تنها یک بخشی از کل اون فضا هستش. یعنی در کنار اون بخش نمایشگاهی کلی برنامه و رویدادهای مختلفی داره برگزار میشه. همین مثلا برنامه بین‌المللی هم شما مطرح‌ترینش مثل وب سامیت و جی تکس و اینها که ببینید، کلی سخنرانی هستش، کلی پنل هستش، کلی جلسات بی تو بی داره برگزار میشه، اینو با هدف رسوندن افراد به هم، یعنی کلی بازیگر هستش و اینها مسیرهای خودشون رو پیدا نمیکنن. بالاخره باید یک فضای ایجاد بشه، یک زیست بوم ایجاد بشه، همه بازیگرا بیان داخل اون پلتفرم و از طریق اصطلاحا کارگزاران بخش خصوصی، بروکرهای اصطلاحا تبادل فناوری بتونن همدیگر رو پیدا بکنن. استارتاپی که نمیدونه باید از کجا سرمایه گذار جذب کنه، صنایعی که میدونن نیازهاشون رو کدوم شرکت ها میتونن برطرف بکنن، عرضم به شما که و خیلی از برنامه های دیگه که و بازیگرایی که واقعا مسیرشون رو به درستی نمیتونن پیدا کنن. و این نمایشگاه در اصل داره یک پلتفرم ایجاد کرده که همه بازیگرا بیان و جای خودشون قرار بگیرن. و ارزم بتونن از خدمات اونها هم استفاده کنن و در نهایت اصطلاحاً اون شبکه سازی اتفاق بیفته. و در طی سالهای گذشته واقعا این اتفاق افتاده و کلی شبکه سازی، کلی قراردادها منعقد شده.
چه در حوزه پرجنش اینا، مثلا میشه آماری مثلا از اینوتکس سال گذشته بدید، بگید که این تعداد قرارداد در اینوتکس منجر به نتیجه شد، این تعداد فرد وارد شغل شدن، یعنی شغل پیدا کردن به دلیل اون جلسات در واقع مصاحبه شغلی که شما گذاشتید، میشه راجع به سال گذشته صحبت بکنید؟
من چند تاشون رو خدمت شما عرض میکنم. ما به معنای واقعی بیش از 50 نفر توی شرکت ها استخدام شدن، فقط از همون برنامه ایستگاه کاری که خدمت شما عرض کردم. شما فرمودید که آیا اچ آر ها واقعا میتونن بیان اونجا و نیازهاشون رو اونجا مطرح کنن و نیروشون پیدا کنن؟ بله، واقعا همچین اتفاقی الان داره میفته. تعداد زیادی از استارتاپ هایی که اونهایی که داخل پارک هستن و اونهایی که در خارج از پارک هستن و به دنبال سرمایه گذار بودن و میومدن اونجا به دنبال سرمایه گذاری و واقعا هم سرمایه گذار جذب میکنن.
چه جذب سرمایه انجام شده؟ بیشترین عددی که بوده چقدر یادتونه؟ برای چه موردی بوده؟
الان حضور ذهن ندارم از سال گذشته، چون اگه آماری الان بگم شاید اشتباه
باشه. به هر حال یک سبد مالی ایجاد شده در این تکس سال گذشته که پیش بینی میکنید برای امسال هم ایجاد بشه. تخمینی از امسال دارید که بگید که ما با تعداد شرکت هایی که صحبت کردیم که هلدینگ ها، جاهایی که به نوعی در رأس هرم تجارت کشور هستند، با این تعداد صحبت کردیم بیان مثلا این سقف هزینه رو در واقع صرف بکنن برای توسعه تکنولوژی در ایران، توسعه فناوری های نو در ایران، توسعه هوش مصنوعی در ایران؟ آیا یک سبدی دارید که بگید که اگه به این عدد ما برسیم، این تیکر در واقع تیک میزنیم میگیم که بردیم؟
من کاملا دغدغه شما رو درک میکنم و دغدغه درستی هم هستش که بالاخره شما میخواهید بدونید که توی اینوتکس امسال ما باید به چه عددی و به چه حجمی از سرمایه‌گذاری برسیم که بگیم که اینوتکس واقعا موفق بوده، یا بالاخره باید برای اون بازدید کننده ها، حتی کسایی که به عنوان یک آدم عادی و میاد زمان میذاره و بازدید میکنه، چه اتفاق خاصی ویژه‌ای باید بیفته که تا بالاخره بهش بگیم که اون اینوتکس به اون دستاورد اصلیش رسیده؟ من حقیقتش آمار دقیقی از سال گذشته ندارم و شاید الان نتونم این آمار رو خدمت شما بگم.
برای امسال
بگم شاید ممکنه اشتباه بشه.
نقشه راه امسال اگر بهمون بگید که برای امسال پیش بینی کردید که با یک چنین احتمالاً حجم سرمایه گذاری به دلیل حضور این تعداد ایده میتونیم در واقع حدس بزنیم که این ایده ها مثلا اگر 10% هم اتفاق بیفته، یک چنین سقف مالی رو احتمالاً ما جذب سرمایه کردیم.
ببینید مثلا در سال گذشته این نیازهای فناوری که به عنوان ریورس پیچ تو دنیا هم مطرح هستش، ما سال گذشته هم در حوزه‌های مختلفی برگزار کردیم که شرکت‌های معتبری هم بودن و واقعا اون نیاز فناورانه یک تعدادی از اون شرکت‌ها و هلدینگ‌ها از طریق برآورده شدنشون توسط شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده. و امسال هم یکی از اتفاقا برنامه‌های خیلی مهمی هستن که به این جهتی که عرض کردم خدمت شما، در حوزه حتی هوش مصنوعی نیاز فناورانه مطرح شده، در حوزه فینتک، در حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مطرح شده. قطعا به دلیل برآورده شدن این نیازها در طی سال‌های گذشته بوده. درست هستش که شاید برای مثال میکنم خدمتتون، اگه ما بگیم که 15 تا نیاز وجود داره، هر 15 تاش خب برآورده نشد تو همون نمایشگاه. من یک نکته فقط داخل پرانتزم عرض بکنم، شاید برای همه سوال هستش که آیا تو اون 4 روز همین اتفاقات میفته؟ یعنی اون 4 روز دیگه تمام بشه، همه بازیگرا دوباره میرن دنبال مثلا کار خودشون توی مثلا زیسپوم دیگه اینها؟ ببینید هدف اصلی این هستش که این شبکه سازی اتفاق بیفته، دست این افراد تو دست هم گذاشته بشه. ولی خب طبیعی هستش که تو همون 4 روز که داره کل برنامه‌ها برگزار میشه و تقسیم شده در اون 4 روز داره برگزار میشه، خب همه اتفاقات اون تایم هم حتی نیفته و ممکنه که ادامه این به اصطلاح روندها بعد از نمایشگاه، یعنی واقعا یک حجم کار خیلی زیاد دبیرخونه بعد از نمایشگاه هستش. یعنی یه تعدادی بالاخره گفتگوهایی انجام شده، جلسات گذشته شده، مهمانای خارجی اومدن، مهمانای حتی ویژه خارجی اومدن که امسال ما نزدیک 65 نفر مهمان ویژه خارجی داریم که
ویژن
ممکن مثلا الان آقای فورسنکو دستیار ویژه علمی فناوری کشور روسیه هستش، یا از حتی شرکت‌های بزرگ مثلا کشورهای خارجی که عرض کردم خدمت شما اومدن تا بتونن از این بازار و از این ظرفیت استفاده کنن. قطعا اینا تو همون 4 روز شاید به نتیجه 100% هم خودشون نرسن. آشنایی
ارتباط و اون شبکه سازی که شما می‌فرمایید که هدف اصلی در واقع رویدادهای مثل اینوتکس هست. متشکرم. در اندک زمان باقی مونده من می‌خوام درخواست بکنم که اگر موافق هستید بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، همراه با مروه کاظم‌زاده برمیگردیم. توی دقایق پایانی میخوام از مهمان گرانقدر برنامه امروزمون بپرسم که آنچه که فکر کنیم که در مثلا 2 سال یا 3 سال آینده نیاز اصلی هست که اینوتکس 2025 داره بهش میپردازه چه هست و درباره اون بیشتر خواهیم گفت.
پیشرفت‌های علم ژنتیک هم نوید بخشه و هم خطرناک. این پیشرفت‌ها نوید بخشه